گاهی به طور جدی با میزبانان به گفت و شنید می پرداختیم. آنها را با هم داشتیم که درباره زندگی، سنن و خاطراتشان برای من حرف بزنند. برای کسی که بتواند اوراق زندگی نامه ها را برق بزند، هر خانواده ای عبارت است از یک داستان و حتی یک دیوان شعر. این خانواده هم در گذشته دور نجابت و مکنت و حیثیتی داشته است. ادد آندرا فیرمند سیاد یک تاجر یونانی بوده است. او که به خاطر نوع مذهبش مورد ستم پادشاه آتن قرار گرفته بوده، یک شب همسر و فرزندان و داراییش را و یکی از کشتی‌های بازرگانی خود سوار کرد. او به پروسیدا که ساکنانش همچون خود وی یونانی تبار بودند و وی در آنجا نمایندگان بازرگانی داشت، پناهنده شد. سپس املاک بزرگی خریداری کرده بود که بجز همین ملک کوچک که در آن حضور داشتی و چند سنگ قبر در گلستان شهر که نام اجداد این خانواده بر آنها حک شده، چیز دیگری از آن باقی نماند. دختران به صورت تاریک دنیا در صومعه جزیره وفات یافته بودند. پسران تمام ثروت خویش را به سبب طوفانی که ناوگانشان را غرق کرد از دست دادند. آنگاه خانواده دچار انحطاط گردید. تا نام یونانی زیبای این دودمان به یک نام مبهم رایج بین ماهیگیران پروسیدایی مبدل شد. آندران گفت وقتی که یک خونه فرو می‌ریزه، سرانجام همه سنگاشم از بین میره. از همه اونچه که جد من داشته چیزی نمونده به جز دوتا پارو. قایقی که شما به ما دادین، این کلبه و محبتی که کافی برای تأمین زندگی صاحباش نیست و البته به اضافه لطف خداوند. مادر بزرگ و گرازیلا درخواست کردند که ما هم به موقع خودمان بگوییم چه کسی هستیم، کشورمان کجاست، پدر و مادرمان چه میکنند. و اگر ما پدر، مادر، برادر، خواهر، خانه، باغ انجیر یا تاکستانی داریم، چرا همه را ترک کرده و در این سن جوانی به اینجا آمده ایم تا پاروزنی کنیم، بخوانیم، بنویسیم و در زیر آفتاب به رویا فرو رویم و در ساحل خلیج ناطر روی زمین بخوابیم. توضیح من عوض به نظر می رسید. هرگز نمی توانستیم با آنها بفهمانیم که آمده ایم آسمان و دریا را ببینیم. آمده ایم تا روح من به خورشید صعود کند. آمده ایم تا خون جوانی در وجود من به خروش آید. آمده ایم برای اکتساب تأثیرات، احساسات و دیدگاه‌هایی که شاید بعداً به صورت شعر به نگارش درآوریم. مانند آنچه که می‌بینند در کتاب‌ها نوشته شده یا نظیر آنچه که بدیه سرایان ناطق عصرهای یک شنبه در لنگرگاه یا در مارژلینا برای دریانوردان قرائت می‌کنند. گرازیلا از خنده ریسه می‌رفت و می‌گفت شما می‌خواید دستم بندازید، پس شما شاعری. اما چرا مثل اونایی که تو باراندازای ماریان میپلکن و مردم میگن که شاعرن، موهای سیخ‌سیخی و نگاه‌های خیره نداری؟ شما شاعری، اما نمیتونی حتی یه نوت روی گیتار بزنی. پس تصنیفایی که درست میکنی با چه سازی همراهی و اجرا میشه؟ آنگاه اخ میکرد و به گمان اینکه ما نمیخواهیم راست بگوییم سر تکان میداد و برای شنیدن واقعیت بیتابی میکرد. گاهی یک سوءظن دهاتی معابانه به ذهن اون رسوخ میافت که حالتی از شک و سایه‌ای از ترس بر نگاهش می‌نشاند. اما این حالت دوامی نداشت. گرازیلا غالبا از ما میپرسید چه چیزی را در تمام طول روز در کتابهای ما مطالعه میکنیم. اونا میکرد کتاب دعا میخوانیم، زیرا هرگز کتابی ندیده بود مگر در دست مؤمنان باسواد در کلیسا که متون مقدس را همزمان با موعظه کشیش مرور مینمایند. به همین خاطر ما را بسیار زاهد میانگاشت و متعجب بود که چرا در مدرسه طلاب ناطق خود را در صنف کشیشها یا طلبهها وارد نمیکنیم. به دست آن که بیرو از اشتباه به در آوریم، دو سه بار مباحثی از کتاب فوسکولو و ابیات زیبایی از تاسیت را برایش خواندیم و کوشیدیم آن را به زبان ساده محلی ترجمه کنیم. فکر می‌کردیم که سوز و گرازهای میهن‌پرستانی ایتالیایی تبعیدی و یا بقای دردناک زمان روم شاهنشاهی سخت بر شنونده ساده دلمان تأثیر می‌نهد، چرا که هر ملتی در قرایز خویش یک میهن، در قبه مخیله‌اش یک قهرمان و در بینش خود یک فاجعه سراغ دارد. خصوصا موضوع سقوط تمدن‌های بزرگ و جانبازی‌های جوانمردانه که مجذوب کننده است. اما فورا دریافتیم که بیانات و صحنه‌هایی که این همه بر ما اثر می‌نهد در این آدم‌های ساده هیچ تأثیری ندارد. قرینه آزادی سیاسی این عروج فکری انسان‌های نخبه در میان توده‌های پایین جامعه رسوخ نمی‌یابد. این ماهیگیران فرید نمی‌فهمند که چرا اونتس ناامید گردید و خود را کشت، در حالی که می‌توانست از تمام لذایذ زندگی بهره‌مند باشد، به تفریح بپردازد، بی آنکه نیازمند به کار کردن باشد، آفتاب را بیندارد، محبوبش را دوست بدارد و در سواحل سبز و باصفا سپاس پروردگار را به جای آورد. اینا میگویند چرا انسان باید خودش اینطوری آزار بده؟ اونم به خاطر عقایدی که به دل نمیشینه. مثلا اون چه اهمیتی داشت که اتریشیا به میلان حکومت کنن یا فرانسویا؟ اون یه دیوونه است که به خاطر این چیزا غصه میخوره. و دیگر گوش به سخنان ما نمیدادند. یک شب به قصد آزمون داستان پل و ویرژینی را برای آنها قرائت کردیم. من عهده‌دار شدم به ضمن قرائت داستان ترجمهش کنم، زیرا بارها آن را خوانده و میتوانم بگویم که متنش را از بر بودم. به سبب اقامت طولانی در ایتالیا و مجاورت نزدیک با زبان آن، یافتن واژه‌ها و مفاهیم معادل برایم دشوار نبود و مانند زبان مادری از میان لبانم بیرون می‌ریخت. هنوز در شروع کار بودم که قیافه شنونده کوچولوی ما تغییر یافت و حاله‌ای از دقت و پذیرش به خود گرفت که یقیناً نشانه تأثیرات قلبی وی بود. آنگاه ما تفسیری یافتیم، تفسیری که مانند نوت موسیقی روان همه آدم‌ها را در هر سن و هر شرایطی مرتعش می‌گرداند. نوت حساس، نوت بین‌المللی، نوتی که واقعیت‌های ابدی هنر، طبیعت، عشق و خداوند را در یک آوا جای می‌دهد. هنوز بیش از چند صفحه را قرائت نکرده بودم که متوجه شدم رفتار و کنش پیرمرد، پیرزن، دختر جوان و پسرک تغییر یافته. ماهیگیر پیر آرنج را روی زانوان نهاده، گوش خود را به سوی من گرفته و پک زدن به چپق را فراموش کرده بود. مادر بزرگ دست ها را زیر زنختان قرار داد و به حالت زنان مسکینی که چهار زانو روی سنگفرش معبد به فرموده های خداوند از زبان واعظ گوش می دهند روبروی من می نشست. به پوکروی لبه جانپناه ایوان نشسته بود به زیر آمده، بی سر و صدا گیتار را به کنار نهاده و دست روی تارهایش گذاشته بود که مبادا به سبب وزش باد به صدا نیاید. گرازیلا که معمولا کمی دورتر می نشست، چنان که گویی به وسیله یک نیروی فرح‌بخش پنهان در کتاب افسون شده باشد، به من نزدیکتر شده بود. او با چشمان کاملا گشوده گاه به کتاب و گاه به نوهای من که کلمات را جاری می ساخت نگاه می کرد و گاه نیز به فضای میان دهان من و کتاب و گویی با نگاهش موجودی نامرئی را که سخن بر زبان من جاری می گرداند جستجو می کرد. صدای نفسهای نامنظم او را می شنیدم که به تناسب التهابات موضوع داستان کند یا تند می گشت. درست مانند نفس دویده کسی که از کوه بالا رود و از گاه برای دفع خستگی توقف کند. قبل از آن که به میانه داستان برسم، دو سه قطره اشک سوزان بر گونه‌های او جاری شد. Thank you. فکر داستان ادامه می‌یافت، شنوندگان ساده دل ما را بیشتر علاقه من می‌ساخت. به مبحثی از داستان رسیدم که طی آن ویرجینی از سوی عمه‌اش فراخوانده شده که به فرانسه بازگردد و لذا احساس می‌کند که به قول معروف وجودش دوباره گشته است. می‌کوشد که پول را دلداری دهد و باور می‌دهد که دوباره نزد او بازگردد. داستان به اینجا که رسید، من کتاب را بستم و قرائت بقیه داستان را به بعد موکول کردم. این کار من ضربه بود به قلب این بیچاره ها. گرزیلا در مقابل من و سپس جلوی پای دوستم زانو زد و التماس نمود که داستان را به پایان برسانیم. اما خواهش او بی نتیجه ماند. ما قصد داشتیم که علاقه او را هرچه بیشتر دامن بزنیم و جذابیت این آزمون را برای خودمان طولانی تر کنیم. اما او کتاب را از دستم قاپید و آن را گشود. گویی خواهد توانست به نیروی ارادهش نوشته ها را بخواند. کتاب به کتاب حرف زد و آن را بوسید، سپس محترمانه آن را روی زانوی من گذاشت، دستای خود را روی هم نهاد و نگاه ملتمس خود را به من دوخت. رفتار او که در حال آرامش بسی خندان و بسی ساده لوحانه و نیز کمی جدی بود، اینک نشأت برجسته از شور و حال مضامین دلنشین و مهرآمیز داستان، توشه از خروش و هیجان و آشفتگی را از آن برگرفته و به خود راه داده بود. دختر جوان احساس میکرد که روح خفتش ناگهان در قالب روح ویرجینی در برابرش هویدا شده. گویی ظرف نیم ساعت 6 سال بالغتر گشته بود. رنگهای طوفانی عشق، پیشانی، سفیده نیم‌فام چشمان و گونه‌های او را مرمرین ساخته بود. او تا کنون اسباب خنده و سرگرمی ما بود. اینک تقریبا حس احترام من را برمی‌انگیخت. اما با این حال التماس او برای قرائت ادامه داستان بی اثر ماند. ما نمی‌خواستیم توان من را در یک بهره از دست بدهیم و تماشای احساسات او نیز دل‌انگیز بود. در تمام طول روز بعد خانه غم‌زده بود. گویی واقعی دردناک در خانواده دلشکسته رخ نموده باشد. تقریبا بدون مبادله سخن همه برای صرف غذا گرد آمدیم. سپس متفرق شدیم. دوباره یکدیگر را باز یافتیم بدون لبخند. معلوم بود که گرازیلا هنگام کار کردن در باغ یا روی بام خانه دل دوام ندارد. مرتبا نگاه میکرد ببیند آیا خورشید پایین آمده یا نه. مشخص بود که فقط منتظر فرارسیدن شب است. شب شد. هر یک در جای همیشگی قرار گرفتیم. من کتاب را گشودم و به براعت پرداختم که باعث حقیق شنوندگان گردید. پدر، مادر، بچه ها، دوستم و خود من همگی با یک تأثیر عمومی دچار شدیم. پس از پایان براعت داستان غیر ممکن بود بتوانیم سخنان پوچ و واهی بر زبان بیاوریم. گرازیلا همان حالت خود به هنگام گوش دادن را محفوظ نگه داشت و ساکت و بی‌حرکت ماند. گویی هنوز گوش به زنگ بود. سکوت حاکم بر ما را که میتوان نوعی حله نشأت گرفته از تأثیرات پایدار و حقیقی دانست، هیچ کس بر هم نزد. هر یک از ما افکار باطنی فرد دیگر را محترم میشمرد. چرا که روغنش موثق رسیده بود رو به خاموشی داشت، نه آنکه کسی برای روشن دیگر داشتن آن کوششی نماید. سرانجام من و دوستم متعیر از قدرت فائقه راستی و احساسات بی‌آلایش بر روی همه آدم‌ها در همه سنین و در همه عوالم تنها بودیم. در اونها شاید تأثیر دیگر هم اعماق قلب من را تکان می‌داد. رخسار از زیبای گرازیلا که به سبب گریه‌هایش تغییر شکل یافته و از دریچه وادی عشق درد آشنا گشته بود. من به روز بعد به همچنان تیزه دو روز دیگر هم مجبور شدم دو بار دیگر همین داستان را برای دختر جوان بازخوانی کنم. باری چون از خصوصیت تخیلات مردم جنوبی عمیق و رویایی تنور و موسیقی و شعر نمیجویند. میتوان گفت که موسیقی و شعر موضوعاتیست که هر فردی احساسات خاص خود را در آنها برجسته میبیند. برخی به طور سیری ناپذیر از موسیقی و شعر غذای را پخش میکنند. اما توده مردم در طول قرنها این غذا را با شنیدن داستانهای نظیر همین پول و ویژینی و حال هوای آن کسب کردند. خود طبیعت، موسیقی و شعر نغز چه دارند جز دو سه سه واژه و یا دو سه متحول یکسان که به وسیلهاش انسانها را از نخستین نفس تا واپسین دم محزون یا مسرور می‌سازند. ساعت دریا دوباره تابستانی گردید. معیل پیر عجله داشت که خانوادهش را به مارژلینا منتقل کند و قایق هم در انتظار بود تا نخستین سفر را بیازماید. خانه و سقف را رفت و رود کردند و یک سنگ بزرگ روی چشمه نهادند تا برگهای خشکیده و بارانهای زمستانی حوضچهاش را خراب نکند. آخرین دعا را هم مقابل شمایل مریم مقدس برگزار نمودند تا خانه و باغ انجیر و تاکستان را که به مدت چند ماه ترک می‌گردید به او بسپارند. در پایان درد را گفت کرد و کلیدش را در عمق چاک یک تخت سنگ پوشیده از اشکاها گذاشتند تا در صورتی که ماهیه به هنگام زمستان برای سرکشی به آنجا برود جایش را بدارد. آنگاه همگی سوار بر قایق راهی شدیم. اواخر شب وارد پوزیلیپ شدیم. پس از آنکه اسباب و وسایل به خانه آندرا منتقل شد، من و دوستم به طرزی که کسی متوجه نشود، آنجا را ترک کردیم و در حالی که احساس دلتنگی داشتیم، از کوچه‌های پرغوغا و پرجمعیت ناف گذشته، وارد اقامتگاه آن شدیم. پس از چند روز استراحت در ناف با هم به توافق رسیدیم که هر وقت هوا مساعد شد، به زندگی گذشته در کنار ماهیگیر بازگردیم. در سوال گذشته، چون به لباس سابق و غایب فاقد وسایل زیستی عادت کرده بودیم که یک تخت و قاب و مبل‌ها و البسه شهری من یک تجمل مزاحم و ملال‌آور به نظر می رسید. امیدوار بودیم که از آنها چند روزی بیش استفاده نکنیم. اما روز بعد که به پستخانه رفتیم تا اگر نامه رسیده باشد دریافت کنیم، دوست من نامه را که مادرش فرستاده بود تحویل گرفت. مادرش خواسته بود که وی فوراً به فرانسه بازگردد تا در مراسم ازدواج خواهرش شرکت کند. قرار بود نامزد خواهر دوست من برای استقبال از وی به روم بیاید که بنابر تاریخ نامه میبایستی در آن زمان به روم رسیده باشد. مجالی برای تعلم وجود نداشت. عزیمت لازم بود. من هم میبایست همراه او به کشور باز میگشتم. نمیدانم چه کششی در جهت تنها بودن و حادث جوی مانع عزیمت من میگردید. زندگی دریایی، کلبه ماهیگیر و گرازیلا شاید آمل در این باب به حساب می آمدند. اما چندان بزرگ نداشتند. در این باب تمامان جنرانیز به آزادی، احساس و غرور از بابت این که در فاصله 300 فرسنگی میهنم می توانم روی پای خود بیستم و عشق به مدهنات و ناشنافته ها که چشمنداز تخیلات جوانان است نقش بیشتری داشت. من دوستم با حالت دقتانوز از یک دیگر جدا شدیم. او به من قول داد که به محض انجام وظایف خود در مقام فرزندی و برادری در خانواده بازگردد و به من ملحق شود. پنجاست که لوی هم به من قرض داد تا به آن جای خالی مخارج را که طی 6 ماه به وجود آمده بود پر کنم. از این وقت در رابط آن دوست که رفتارش نسبت به من مانند برخورد یک برادر بزرگ با برادری کوچکتر مرموز خورد سال بود، من در انزوایی که هر دم عمیق‌تر می‌گردید قرار داد. چند روزی با پرسه زدن در شهر گذراندم، اما بعد به سبب آن چیزی که غم و غربت و یا دوری از میهن نامیده می‌شد بیمار شدم. سرم سنگین شد و ساقهایم قدرت حمله مرا نداشتند. پنگ پنگم و نزار بودم. سکوت غمگینم می ساخت و سر و صدا آزارم.